بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی و اما بنعمت ربک فحدث. دیشب عرض کردیم که یکی از درس‌هایی که امام حسین علیه السلام به بشریت میدهد، به انسانیت میدهد، اقرار و اعتراف به نعمتهای الهی است. چرا که اقرار و اعتراف به نعمتهای الهی گذشته از این که وظیفه بندگی است، اعتراف بندگی است، اخلاق و ادب و انسانیت اقتضا می کند که انسان اقرار و اعتراف کند به داده های خداوند. خود این اقرار و اعتراف باعث زیادی و کثرت و مزید نعمت ها می شود. لذا خداوند تبارک و تعالی به ما دستور میدهد، به پیغمبر دستور میدهد، به بندگانش دستور میدهد که و اما به نعمت ربک فحدث، اما به نعمت آی پروردگارت رو حدیث کن، بگو خدای تو چی دادی. این باعث قوام نعمت و دوام نعمت، باعث قدردانی و قدرشناسی یک انسان می شود. باید بگیم. لذا امام حسین علیه السلام همانند بقیه ائمه زندگی این بزرگوار سرشار از این اقرار و اعتراف است. خب اومد یک اثر سازندگی هم دارد این اقرار و اعتراف به نعمتهای الهی، یک اثر سازندگی و تزکیه نفس و تهذیب نفس هم دارد که وقتی در حقیقت انسان ببیند، عب ببیند که خدایی که این همه نعمت رو او داده نسبت به این منعم اظهار خضوع میکنه، اظهار خشوع میکنه و سعی میکند که نعمتهای خدا رو در مسیری که منعمش بهش داده، خالقش بهش داده، در اون مسیر صرف کند، استفاده کند، که همین باعث نجات انسان از بسیاری از گناهان میشود. اصلا اگر بخوام ما عصیان و گناه رو معنا کنیم، یک طرفش عصیان یعنی ضایع کردن نعمت ها. اصلا معصیت و گناه لازمه اش این است که انسان نعمت های الهی رو ضایع کند، در باطل و غلط و حرام استفاده کند. نعمت جوانی، نعمت ثروت، نعمت چشم، نعمت گوش، نعمت زبان، نعمت ثروت ها، قدرت ها و الی ماشاءالله. اصلا معنای عصیان میگن میشود انسان یه عصیان، یه گناهی در این عالم تحقق پیدا کند که در اون گناه، در اون معصیت، در اون فعل حرام نعمتی از خدا ضایع نشده باشد. اصلا میشه تصور کنید شما این حرف بگید ما این گناه رو کردیم این مسئلت کنیم رفتی به نعمت خدا هم نداره. شما یه گناه رو نام ببر که در اونجا گناه باشه، مسئلت باشه، اثم باشد، اون وقت نعمت درش نباشه. هر نوع گناه یعنی زایی کردن نعمت، تباه کردن نعمت. از اون طرف هر نوع شکری یعنی به جا به کار گرفتن نعمت هاست. پس یه معنی خیلی مهمیه. اگر ما به همین مسئله عصیان و شکر فکر کنیم و این رو درست کنیم، زندگی ما سرشار از بندگی خدا و طاعت خدا میشه. در این فراز از دعای عرفه امام حسین که دیشبم عرض کردیم تا به اینجا رسید که فلک الحمد و شکر یا من اغال اثرتی و نفس کربتی و اجاب دعوتی و ستر عورتی و غفر ذنوبی. خدای هم مال توست، تشکر و قدردانی مال توست، شکر براد توست، فلک الحمد و شکر. خب به کی میگه؟ برای تو. اون خدایی هستی که من خیلی لغزش داشتم تو زندگی، خیلی خطا کردم تو زندگی. اثرات، اثر یعنی لغزش، گناهانی که گاهی دست انسان در میاد. فرق بین اثرات و ذنوب و معصیت خیلی هست. گناه، ذنوب، معصیت چیزایی است که عمدی از انسان سر میزند، یعنی با اراده، با خواسته میاد مثلا دروغ میگه، میاد مثلا دنبال قناب و موسیقی میره، دنبال فساد میره، دنبال زنا میره، دنبال مال مردم خوری میره، اموال مردم رو غصب میکنه، مغازه مردم رو تخلیه نمیکنه، خانه مردم رو تخلیه نمیکنه، به ناموس مردم چشمرانی میکنه، فحاشی میکنه، بددنی میکنه، عمدی. این میشه ذنوب، میشه معصیت، میشه اثم. اما اثرات عین و سره، اثر جمعش اثرات میشه. این گناهان و لغزش هایی که گاهی از دست انسان در میاد، عصبانی شده، ناراحت شده، نمیخواست حالا یه فوشم بده، نمیخواست کسی بزنه، نمیخواست یه غیبتی کنه، نمیخواست حالا یک حرکت ناهنجاری کنه، شیطان اینجا اومده فریبش داده. بشه کسی که توی خیابان در فصل لغزندگی خیابون برف یخه، نمیخواد زمین بخوره، اصلا به دستشه، احتیاط هم میکنه، باش در میاد بخوره زمین، باش میشکنه، زخمی میشه، چه میشه، چه میشه. اینه میگن اثرات. به خاطر کمی احتیاط یا غلبه خشم، غلبه غضب یا غلبه شهوت، اینا باعث میشه که یک مرتبه انسان بلغزه تو زندگی. لغزش، خب اینجا خدا میدونه، همه ما خوب میدونیم که امام حسین که تو زندگیش لغزش نداشته. اینا واقعا لغزش نداشتن ها، یعنی اگر میخواست یک لغزشی اینا داشته باشن، خدا شاهد، دشمن اینا رو پیران عثمان میکرد، تاریخ یادداشت میکرد، حتی مخالفین ائمه برای اینا گناه یادداشت نکردن. مخالفین اینا، همون دشمن، همون بنی امیه، دودمان بنی امیه یک بار ندارن بگن حسین ابن علی فلانجا روز نعوذ بالله شراب خورد، یا فلانجا مثلا مال کسی رو خورده، بی جد زد تو گوش کسی. نه، اینا اگه میخواستن داشته باشن بیان میکردن، یاد فرمودین. و اینکه این همه دشمن داشتن، رفتن این کارو در زمان امیرالمومنین کنن، این رفتن این کار انجام بدن. مثلا من جمله وقتی که من در جنگ یمن بود یا جای دیگر، وقتی که حضرت رفته بود اونجا یه عده توته کردن امیرالمومنین آمدن پلو پیغمبر گفتن مثلا علی علیه السلام اینو امداد سوء استفاده کرده از بیت المال چنین کرده وقتی آمدن گفتن حضرت عصبانی شد پرخاش کرد فرمود چی داری میگی درباره علی؟ علی که نفس منه، جان منه، روح منه، هر کسی علی رو اذیت کنه من اذیت کرده. شدیداً دفاع میکنه از حضرت. خب حالا پیغمبر اکرم که معصومه، پیغمبر خاتمه، وقت قرآن ناطقه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یعنی پیغمبر بدون اذن خدا از علی دفاع میکنه؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ ما برای اون ناسبی ها و دشمنان علی که این غلط ها کردن، این حرف های زشت زدن، بهشون میگیم پس پیغمبر، پس اشکال به پیغمبر وارده دیگه، چون پیغمبر آمده علی علیه السلام نعوذ بالله لغزش داشته و پیغمبر آمده ازش دفاع کرده، پس شما ایراد به پیغمبر دارید، مشکل تو با پیغمبره نه مشکل با علی. خب اینا دیگه میمونن. حالا عرضم اینه که بد میاد نسبت به همه ائمه و اینکه در میان این 14 معصوم دو نفر خیلی دشمن داشتم، یعنی تو در تاریخ انبیا و ائمه شما پیدا نمی کنید که در عالم هستی دو نفر آنقدر دشمن داشته باشن، یکی پیغمبر یکی امیرالمومنین. این دوتا خیلی دشمنان بدی داشتن، خبیثترین، پلیدترین، صفاکترین، یعنی انسان ها دشمن این بزرگواران بودن، خیلی خبیث بودن، خیلی پلید بودن. لذا با تمام این حرفا که آنقدر اینا دشمن داشتن، خیلی زور زدن گاهی اینطوری بدن فاطمه پیغمبر دفاع کرد. در جریان قدیر آمدن سنسازی کردن، گفتن علت این که پیغمبر آمد علی رو در جریان قدیر خم علم کرد اینه که علی در بیت المال یه سوء استفاده کرد، یه کنیزی برای خودش خریده بود، این مردم علی حرف میزدن. حالا برای اینکه پیغمبر، حالا علی دامادش هم بود و بالاخره پسر عموش هم بود، خواست این قضیه رو، این موقعیت علی رو دو مرتبه جا بیندازه، این تهمت هم به پیغمبر زدن، این تهمت هم زدن. در صورتی که اگر شما خطبه قدیریه نگاه کنید، خطبه قدیریه پیغمبر که شاید بیش از 100 فراز داره، یکی از کاملترین خطبه‌های پیغمبر است که در هر زمینه سخن گفته، یکیش سفارش برای ولایت امیرالمومنین. در خطبه قدیریه صحبت از صله رحم شده، صحبت از اخلاق شده، صحبت از نماز شده، صحبت از روزه شده، صحبت از حج شده، صحبت از قرآن شده، صحبت از خودسازی شده، صحبت از اسلام شده، صحبت از ظهور حضرت حجت شده، صحبت از فضائل اهل بیت شده، یعنی این همه مطالب بیان شده، گفته شده. خب اون در محور اصلی باشه، در محور اصلی خطبه قدیر مسئله امامت و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام است. صلوات خط فرمید. اگر هر کسی بره خطبه قدیر رو بررسی کنه، بعد میفهمه که جریان چیه. یا زیارت قدیریه علی علیه السلام، که زیارت قدیریه حضرت زیارت در حقیقت نیست، فضیلت نامه است، مناقب نامه است، واقعا فضیلت نامه است. قوغا کرد اونجا امام هادی علیه السلام، زیارت قدیه زند قول امیر امام هادی علیه السلامه، یا بقیه ائمه هم دارن البته. خب این یا خود زیارت امین الله امیر المؤمنین که امام سجاد علیه السلام بیان فرموده. خب اینا اگر میخواستن یک ضعفی بتوانن از این بزرگواران بگیرن، میگفتن ثبت میکرد تو تاریخ. پس اینجا امامه، داره به ما یاد میده، میگه ای شیعه من، ای پیرو قرآن، ای مسلمان، تو بیا از نعمتهای خدا بگو، از داده‌های خدا بگو، اگر لغزشی داشتی اشتباهی داشتی بیا بگو خدایا تو منو بخشی، تو ببخشی من، عفوم کن. خوب، فلک الحمد و شکر یا من، ای کسی که اقال اثرتی، اقاله یعنی فسخ کردن معامله یه طرفه، ای خدایی که نادیده گرفتی، فسخ کردی، به هم زدی، لغزش های منو نداشتی بمونه تو نامه پرونده عمل من، و نفس کربتی، غم ها من برطرف کرد. گویا غم ها یک ناراحتی های تو زندگی انسان میاد، انسان دیوانه میکنه، منفجرش میکنه. اگر این غم ها، این غصه ها، ناراحتی ها 2 ساعت بمانه، 3 ساعت بمانه، انسان در جا سکته میکنه، سنکوب میکنه. و از این غمها و غصه ها انسان دیوانه میکنه، روانی میکنه. غصه هم فراوانه، غصه های شخصی، مالی، خانوادگی، قبیلی، نمیدونم و و و. پس ای کسی که نفس کربتی، کربت یعنی غمها و غصه هایی که اصلا در چهره انسان گرد و غبار غم و غصه رو ظاهر می‌سازه. اصلا کرب، از این جد بهش میگن که روی انسان رو کدر میکنه، اون بشاشیت و حشاشیت رو از انسان میگیره. هر که نگاه میکنه میگه چه گرفتی؟ خیلی چهره ناراحته. این میگن کروب کرد. کربلا رو از این جهت میگن کربلا، که هر کسی از انبیا از اونجا رد میشد، تمام غمها به دلش سرازیر میشد، ناخودآگاه اتفاق بدی برش میفتاد، زمین میخورد، پاش به سنگی میخورد، خاری میرفت، خونی ریختی میشد. هر کدام از انبیا که سرزمین کربلا رد شدن، یه غم غصه گرفتاری برشان پیش آمد، که وقتی سوال هم میکردن دیگه میسین که جای سوال برای انبیا شده بود، بعد ندا میامد که در این سرزمین وصی پیغمبر آخر الزمان، وصی خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، در اینجا در این سرزمین قیام میکنه، علی طاغوت زمانش، علی دودمان بنی امیه که اونا میخواه اسلام و قرآن و دین رو از این برن، قیام میکنند و او اینجا کشته میشه، شهید میشه با 72 تن از یارانش و بهترین عزیزان خلق خدا. خب از این جد بهش من کربلا، کربول بلا. رضا در روایت هم داریم که شما وقتی کربلا رفتید در کربلا مقیم نشید، زور فنصرف، کمتر در کربلا بمانید، چون وقتی زیاد در کربلا موندی قصابت قلب میگیره، قصابت قلب میگیره. در نجف برعکس، میگه در نجف سکنا کنید، در شهرهایی که ائمه هستن سکنا خیلی خوبه، ولی به شرطی که انسان حرمت اون شهر رو نگه داره، حفظ کنه. به یه مناسبتی اصلی بنده خدای امروز میگفت پسری دارم 27 سال، به هر دری میزنه، چنین میشه، فلان درها بسته شده، فلان شده. و دوی عرض کردم که اولین سال گفتم چرا کسی که در جوار حضرت رضا باشه این، گفت 27 سال نماز نمیخونه. گفتم به خودش اجازه میده تو شهری که ولی خدا هست، حجت خدا هست، به خودش اجازه میده که این نماز نخونه؟ چطور آخه میگه بخوابه تو این شهری که جوار حضرت رضا وقت حالا بعد گناه کنه، لحب و لعب باشه و و و نماز نخونه؟ اینا اثر وضعی داره. جنگیدن با خدا، مبارزه با خدا پیامد بدی داره. در افتادن با خدا مثل در افتادن شیشه با سنگ، شیشه با سنگ رفع نمیشه. در هر صورت و نفس کربتی و عجاب دعوتی، ای خدایی که اگر من از تو چیزی خواستم به من دادی. دادی 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 دادی. من هر وقت به اینجا میرسم یادم میاد یه وقت داشتیم رفتیم طرف حرم، یک فردی حالا دیگه نمیگم کی بود و شغل چی بود اینا، بعد ما نزدیک حضرت که رسیدیم بعد رو کرد به امام رضا گفت که آقا حالا ما که خدمتت میرسیم اما چیزی به ما ندادی تا حالا. همینطور خودش من خیلی ناراحت شدم، انقدر نمک به حرامی، انقدر نمک نشناسی، انقدر نعمت نشناسی، چی دیگه میخواستی؟ چند تا نعمت های خدا بهش داد بودن در ججان بودم گفتم این را که پدرت بدادن خودت ارزه داشتی؟ به قول پروین اعتصامی ما گرفتیم اون چرا انداختی دست حق را دیدی و نشناختی. خدا کند انسان دست منعمش رو بشناسه، از هر آستین دیگه بیاد بیرون، از هر آستین. دست خدا گاهی ممکنه از آستین یه طاغوت هم بیاد بیرون تو رو یاری کنه، نجاتت بده. خدا من یه کار نکرده چطور؟ همونطوری که خب خود دست خدا از آستین فرعون آمد بیرون، موسی رو از آب گرفت، از دریا گرفت. اینه خدا جو کارا میکنه. گاهی خدا این کارا زیاد کرده، میاد دست انتقام خدا از آستین همون آمریکای خبیث پلید کذایی میاد بیرون، صدام رو سرنگون میکنه. داشت خدا میفرماید همه چی مال منه، اما وای به حال اون آسنینی که دست انتقام من و عذاب من ازو بیا بیرون. باز خودمم هر آسنینی رضا امام سجاد میگه خدایا خیراتت رو به دست من جاری کن، خیراتت رو به دست من جاری کن، عذابها و عقابات رو به دست من جاری نکن. اگر قراره کسی رو عذاب کنی برام وسیله بدا الله مشغل ظالمین بل ظالمی قصه از این قراره. آره بخوایم که اگر خدا میخوای یه ظالمی رو تنبیه کنه به وسیله ما تنبیه نکنه. آره من وقتی که صدام رو داشتم به جهنم میفرستادن اون تعصب بالاخره دینی میگفت من نارم، گفتم که صدام باید به جهنم بره، باید عذاب بشه، باید این جنایت کرده، خون ریزی کرده، ولی گفتم کاش که این به دست خود ما عذاب میشد تا کفار بر ما سلطه پیدا نکنه. بعد گفتم خب بالاخره حالا دائما که مستجاب نمیشه، ولی از اون طرف این دستی هم که میخواد صدام رو بکشه باید مثل خودش باشه. آره گاهی میبینید میبینید یه فردی میاد مثل امرو نه عبدود خب فارسی یل یل دست خدا از آستین امیرالمومنین میاد او رو میکشه. خب این یه چیزایی داشته، یک نکته های مثبتی داشته که قاتلش یه آدم خوبی شده. لذا شما شنیدی وقتی که صفیه خواهر مرحب وقتی رفت به بالین جنازه برادرش، وقتی دید که مکلا خود برادر شمشیر اسلحه و اینا هست گفت گریه نمی کنه. خدا شده گفت برا برادرم گریه نمی کنم، برادرم مرد کشته، مرد کشته، درک کشته، خیلی فتوت داشته، جمعون مرد بوده، برا دنیا برای قنائم نکشته برادرم رو، از گریه نکرد. اینطوری بود، از این جد گفت گریه نکرد. ولی وقتی از اون طرف از این جد، از این جد خواب خوهرش برادرش دست داده، وقتی بردن از جنازه رو از روی صفیه مرحبا صفیه رو از روی جنازه بردن، حضرت یه نگاهی به صفیه کرد دید گرفته، گفت چی شده؟ گفت یا رسول الله تو رسول الله نگو یا محمد، گفت که من از کنار جنازه برادرم بردن، زاره این کارم بلال کرده بود. حضرت به بلال اعتراض کرد، بلال تو نباید میبردی از کنار جنازه برادرش، درسته امیرالمومنین کشته، درسته باید کشته میشد، اما این خواهره، بالاخره دل داره، نباید تو میبردی از اینجا. بینی پیغمبره، کافره، اما این نامردا در روز یازدهم اینا از میان گودال قتلگاه بردن، این خواهر رو بردن از کنار اونها. چی انقدر قسامت قلب داشتن، انقدر شقی بودن و بدذات بودن. بگذرم. و عجاب دعوتی و ستر عورتی، خدایا تو کارای بد مرا عیب مرا پوشیدی. عورت به چند معنا میاد، یعنی کارای عورت، از این جد عورت میگن که دیدنش قبیح زشته، دیگران نباید نگاه کنند، نگاه کردن به عورت دیگران حرامه، گناست. حتی محرم نسبت به محرم نمیتونه، فقط زن و شوهر، دیگران نگاه کردن به عورت یک دیگر حرام، گناست، کفاره داره. اون وقت در اصطلاح میگن کارهای زشت و حرکات زشت و ناخوشایند رو میگن عورت. خدای تو کسی هستی که عیبهای من را پوشوندی، دیگران از عیبهای من مطلع نشدن. چقدر ماها عیبهای داریم، نقصهای داریم تو زندگی که اگه دیگران ببینن محبتشون به ما کم میشه، ارادتشون به ما کم میشه. اون وقت این خدا میاد چیکار میکنه؟ عیبه های ما رو میپوشونه، خوبی ها رو به مردم نشون میده. یا من از هر الجمیل و ستر القبیح، یعنی ای کسی که خوبی های من رو ظاهر میکنی و بدی های من رو روش میپوشونی. کار خدا اینه، ولی متاسفانه ما برعکسیم، ما برعکسیم برادران، خواهران، زنها درست برعکسیم. عیبه های مردم رو فقط میگیم، نقصه های مردم رو میگیم. این بده، این اخلاق انسانی نیست. دقت فرمودین؟ وقت به قول اون عالم شافعی میگه که درباره حضرت علی میگه من چه کنم که دوستانش از ترس خوبیاش نگفتن، دوستانش از ترس خوبیاش نگفتن، دشمنانش روی حسادت نگفتن، خوبیاش عالم رو فرا گرفت، عالم رو فرا گرفت. پس برادران ما هم خوبی های مردم رو بگیم، بدی های مردم رو بپوشانیم. این اخلاق خداست. یا من ستر القبی، ای کسی که بدزشتی ها رو میپوشانی و خوبی ها رو ظاهر میکنی. گفت حضرت عیسی با اصحاب داشتن رد می شدن، رسیدن یه سگ مرده، سگ مرده. شروع کردن افراد بد گفتن عجب سگ گنده ای بوده، عجب چشمای بدی داشته، عجب نیشهای بدی داشته. شروع کردن گفتن و گفتن. حضرت عیسی نگاه کرد، دندوناش نیشاش اگرچه مردم رو گاز می گرفت اما خیلی تمیز بود، خیلی سفید بود. گفت بگی چه دندونای قشنگی هم داشت، شاید تمیز سفیده. انسان از کنار سگ مرده که رد بشود باید حسنش هم بگه. وقت بعضی ها فقط منفی بینن، فقط منفی بین، از این منفی بین ها دو زندگی. انسان باید گاهی نسبت به دوستش، رفیقش، زنش، بچهش، اقوامش، ارعامش، دوستانش این مقدار سبک سنگین کنه، ببینه حالا بالاخره جنبندی کنه من حیث المجموع این آدم خوب یا بده. اگر ما من حیث المجموع همیشه بسنجیم، اینطور نیست که وجود افراد همش منفی باشه، همش منفی باشه، نه، یه مثبتاتی هم دارن. و ستر عورتی، ای کسی که بدیهای من، عیبهایم رو پوشیدی. و غفرت ذنوبی، گناهان من را هم بخشیدی، اونا را پوشیدی، اینا را بخشیدی، اونا را اقاله کردی، اونا را برطرف کردی. چه کردی؟ خدا رحمت کنه امام رو. ببینیم امام میان عدیه میگه ما مفتخریم، در اون سید نامشون، ما مفتخریم که صحیفه سجادی زبور آل محمد مال ماست. ما مفتخریم که دعای عرفه امام حسین مال ماست. توی همه ادعیه امام تکیه میکند به دعای عرفه امام حسین. و نکات دیگری که این وصیت نامه امام خودش همش در حقیقت نصیحت نامه است، نصیحت نامه است، اگرچه وصیت هم به معنای خیرخواهی است ولی نصیحت نامه هم هست. در صورت قفر عورتی، خب و بلغنی طلبتی، من به مقصودم رسوندی، من به هدفم رسیدم، و نصرنی منو بر دشمنم یاری کردی، و نصرنی علی عدوی منو بر دشمنم یاری کردی. اینه کجا میگه؟ اینه همه جا میگه. تو گودال قتلگاهم میگه من به هدفم رسید، من بر دشمن چیره شدم، اگرچه یزید، اگرچه شمر، اگرچه اینا امام حسین رو کشتن، امام فرمود من یاری شدم، من پیروز شدم، من پیروز شدم. کی شکست خورد؟ یزیدیان، دودمان بنی امیه، شب ششم ماه محرم الحرام. یک جمله بگم، دلم رفت کربلا سراغ قاسم ابن حسن. در روایت داریم به طفل یتیم احترام کنید، محبت کنید. وقتی طفل یتیم گریه میکنه عرش خدا میلرزه، رفته اذن میدان بگیره، اما بهش اجازه نمیده، گریه کرد، رفت میگن تو خیمه نشست، شروع کرد گریه کردن. حضرت زینب، عزیز برادر، برای چی گریه میکنی؟ گفت اما رفتم از امو اذن میدان بگیرم، به من اذن میدان نمیده. گفت الان من مشکل تحل میکنم. رفت یک بسته رو آورد، یک کاغذی رو در آورد، گفت اینه بده نزد عمود امام حسین، مشکل تحل میکنه. گفت وقتی امام حسین این کاغذ رو باز کرد، صدا زد حسین جون روز عاشورا قاسم رو ناامید نکن، اذن میدان بش بده.